تقریبا دو سال پیش تو مجلات برتر دنیا تو آن چاپش کردیم، نشون دادیم که حذف سبونه میتونه چربی خون رو بالا ببره، حذف سبونه میتونه باعث افزایش وزن بشه، حذف سبونه میتونه اختلال متابولیک در واقع در حوزه متابولیسم قند ایجاد کنه، یعنی خطر افزایش قند خون و مشکلات از این دست رو تاثیر کنه. قطعا روی مباحث روحی روانی و چیز دیگه هم تاثیر خاله، ما اونا رو اندازه‌گیری نکرده بودیم. این خاطر توصیه‌م اینه که واقعا افراد منظم غذا بخورن. به هیچ عنوان توصیه به حذف سبونه نمی کنم، یعنی اعتقادم بر این که سبونه رو باید خورد. جالب نکته دیگه اضافه کنم، توی مطالعه ما نشون میده شما سبونه رو اگه بعد از مثلا ساعت 9 صبح میخورید خطرات افزایش پیدا میکنه، ولی اگه قبل از صبح میخورید نقش پیشگیری کننده از خیلی از خطرات داره، یعنی حتی زمان خوردن اون سبونه هم میتونه اهمیت داشته باشه.
بسیار متشکرم. آخرین سوال جناب دکتر جعفریان، گاهی برخی گروه های غذایی هرم در رژیم ها حذف میشه یا برخی رژیم ها اصلا تکبودی هستن، اینها میتونه مشکل ساز باشه؟
این همون سوال در واقع همون جمله اولی که گفتم، گفتم خداوند تنوع و رنگی کمانی از محصولات غذایی رو برای ما آفریده و ما باید تا اونجا
همشون رو استفاده کنیم.
حذف حتی یک گروه غذایی آسیبای جدی داره. متاسفانه امروزه میبینید که بعضی از افراد که من بیشتر اینا رو سودجو میبینم دنبال منافع فردی خودشون هستن، با ارائه یه سری رژیم هایی که اصلا مبنای علمی نداره و عمدتا این آدم آدمایی هستن که در واقع اون بک‌گراند علمی ندارن، اصلا در اون رشته شاید تخصص خاصی ندارن، میان این کارا رو میکنن. مثلا مثال میزنم، شما اگه به یک تیپ یا رژیم گل سرخ بگیر، خب مشخصه وزن کم میکنه چون گل سرخ انرژی نداره که فرق، خب وزن کم میکنه اما عضله هم کم میکنه، آب بدن هم کم میکنه،
اصلا یه حالی نمیمونه، نایی نمیمونه، برای فرد
تامین نمیشه، وقتی اختلال فیزیولوژی اتفاق میفته، اختلال متابولیک اتفاق میفته، تحلیل بدن اتفاق میفته، پیری زودرس اتفاق میفته، هزار تا از این فاکتورات، ولی در کنارش وزن هم کم میشه. اون میگه ببین من موفق شدم. من اعتقادم به اینه که ما با تعادل رو در همه چیز رعایت کنیم. وقتی من متعادل رفتار کنم، متعادل غذا بخورم، نیازهای من تامین میشه، وزن من کنترل میشه. خواهشی که دارم مردم ما باید به این نکته توجه کنن که اگر ما به درجه ای از تکامل برسیم که بدون این که فکر کنیم، این جمله خیلی به نظر خود من طلاییه، بدون این که فکر کنیم غذای سالم بخوریم، اگه ما به این درجه رسیدیم نیاز به هیچ مشاوره تغذیه نخواهد داشت، نیاز به هیچ رژیم برای کاهش وزن نخواهد داشت، به شرطی که بدونی که شون فکر کنیم غذای سالم بخوریم. چون ما خیلی به خودمون فشار میاریم، مثلا این غذای خوشمزه رو نخورم چون مضره، اون یکی رو محدود کنم، اینا همش با فشار روح و روان من هست. اما گاهی وقت آدما به درجه ای از در واقع تکامل میرسن که بدن اونا به سمت غذاهای مضر ناخودآگاه نمیره، یعنی ببخشید جوری بگم از یک فست فود حالش به هم میخوره، از یک حلهوله حالش به هم میخوره، ولی با دیدن یک میوه تازه، یک سبزی تازه حالش خوب میشه، خوشحال میشه. در واقع به عبارتی بگیم که با خوردن غذاهای سالم دوپامین تو مغزش ترشح میشه که شادی آوره، و با دیدن
با تروت میشه
بله غذاهایی که ناسالم هستن هیچ کدوم از اینا باعث میشه دوپامین ترشح. متاسفانه دوپامین در غذاهایی که شیرین هستن، غذاهایی که در واقع شما ازشون کیف میکنید ترشح میشه. حالا به این کیف کردن و لذت بردن شما از غذا بسن به غذای ناسالم باشه، خب شما رو مشکلات تغذیه قرار میده. اما اگه از غذای سالم باشه، این خوشحالی شما از خوردن طبیعتا به سمت سلامت و
بعد
مطلوب و مسئله
بله، بله. بسیار متشکرم، فرمایشاتتون واقعا برای من مثل یک کتاب زیبایی بود که دوست داشتم همچنان از زبان شما واگویه بشه و من بشنوم. دست مریضاد آقای دکتر جعفریان استفاده کردیم، براتون صحت و سلامت آرزو میکنم و شما رو به خدا میسپارم.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم، روز خوشی برای شما شنوندهاتون آرزو میکنم.
پاینده باشید،
قربان شما،
خدا نگهدار، بمونید برای ما. دوستان عزیز، بخش تغذیه برنامه نبض وطن تمام شد.
خسته شدی بازم بخون از من، اگه کهنه شدم بازم بمون با من. منم که عجب تنهایی تو پر کردم، منم که عاشقونه با تو سر کردم، منم که خاطراتم از تو رد میشه، چه خوبم با تو حالم بی تو بد میشه، منم که آسمونم با تو قسمت شد، تویی که گرمی دستات یادت شد. شدی بازم بخون از من، اگه کهنه شدم بازم بمون با من. منم که عجب تنهایی تو پر کردم، منم که عاشقونه با تو سر کردم، خاطراتم از تو رد میشه، چه خوبم با تو حالم بی تو بد میشه، منم که آسمونم با تو قسمت شد، تویی که گرمی دستات یادت شد.
دوست عزیز، ادامه برنامه نبض وطن از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت رو میشنوید. ازتون پرسیدیم یا به قراری از شما خواهش کردیم که جمله من خستم چقدر میتونه تأثیر منفی داشته باشه روی عملکرد ذهن و جسم ما، و شماره پیامکمون رو هم اعلام کردیم 30102. یه پیامک از خانم رنجبر عزیز کرمانشاه زیبا و دلنشین به دست من رسیده، برای خودم خیلی جالب بود. خانم رنجبر گفتن سلام، خستم و خستم خیلی شاید به ظاهر خستگی بیاره، ولی یه جاهای این خستگی خوشایند و لذت بخش میشه. حالا براتون میگم که کجاها. از جوانی من کار کردم، خسته شدم، تلاش کردم، خونه خریدم، ماشین خریدم، بچه هامو بزرگ کردم، همچنان کار میکنم، خستم میشم، ولی این خستگی لذت بخش. و آخرش میگم الهی شد، چقدر خوب خانم رنجبر، آفرین به شما، بسیار عالیه. همچنان آرزو میکنم تندرست باشید و خستگی ناپذیر. متشکرم از شما شنونده عزیز و ارجمند که به ما پیام میدی. گفتن با سپاس از برنامه شما، کلمات مثبت میتونه تأثیر داشته باشه، و کنار این کلمات مثبت یک چای گرم بنوشیم، ذهنمونو پرورش بدیم، ورزش کنیم، مراقب سلامت خودمون باشیم، سلامت روانمون، همه اینها. و گفتن که من شبستری‌نیا هستم، دست شما درد نکنه شنونده محترم، از اینکه کنار ما هستید، مراقب خودتون باشید و درود بر همه خوبان. ببینید بعضی از کلمات مثبت چه باری داره و میتونه چقدر آرامش بخش و امید بخش باشه. ممنونم از تک تک شما. پیامی که خوندم کلی به من انرژی داد، به شخص حسم این شد. پس ذهن و جسم ما از امید و حرفای خوب نیرو میگیره. گاهی فقط عوض کردن یه جمله میتونه حال و انرژی ما رو تغییر بده. آقای ماهان کثیری، از شما هم بسیار متشکریم به جهت ارسال پیام هاتون. اما با توجه به موضوع برنامه برای ما پیام بفرستید. وقتی مدام میگیم من خستم، ناخودآگاه دلمون نمیخواد هیچ کار جدیدی رو شروع کنیم و انرژیمون اتلاف میشه. این جمله باعث میشه خسته بشیم. بیاید اصلا خسته شدم، من خستم رو رها کنیم. و حالا یک نکته، یک متخصص نبض وطن.
یک نکته، یک متخصص.
من دکتر مریم عباسی هستم، متخصص جراحی عمومی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. بیماری های کیسه صفرا جزء دست بیماری های شایع هست به خاطر نوع زندگی که الان ما داریم و فعالیت کمتر و مصرف کالری بالاتر. از علائمی که ایجاد میکنه دردهای پس از غذا، سوزش سر دل و احساس سنگینیه. ممکنه فردی به صورت کاملا اتفاقی در سونوگرافی ها متوجه این بشه و به جز در موارد خاص درمان ما فقط انتظاریه. در سایر مواردی که درد ایجاد کنه، تنها درمان موجود در دنیا در حال حاضر برداشتن کیسه صفراست که روش طلایی و یا به روش گلد استاندارد اون لاپاراسکوپیک کولسیستکتومی یا برداشتن لاپاراسکوپیک کیسه صفرا. بعد از عمل بیماران مشکلی نخواهند داشت. علتش اینه که خب خود کبد صفرا رو ایجاد میکنه و کیسه صفرا محلی برای ذخیره محسوب میشه. یکی از بهترین راه حل ها برای اینکه ما دچار عوارض نشیم فعالیت هاست، نداشتن مصرف غذای تر بمونه. ولی در صورتی که دچار علائم کیسه صفرا شدیم، بهترین کار اینه که در زمان کوتاه‌تری عمل جراحیمون انجام شه که عمل جراحیمون به صورت لاپاراسکوپی یا کم تهاجمی باشه. از علائمشون میشه درد بعد از غذا، احساس سنگینی و پوری بعد از غذا. این دردها معمولا تو ناحیه جناق ایجاد میشه، به پشت ممکنه تیر بکشه. ما معمولا بعد از اعمال جراحیمون از مریض، مخصوصا موقعی که به صورت لاپاراسکوپی انجام میشه، میخوایم خیلی زود به فعالیتش برگرده تا چند روز اول از غذای سنگین جلوگیری کنه، ولی بعد از اون دیگه مشکلی نداره.
خیلی متشکرم که کنار ما هستید. حضورتون به ما قوت قلب میده تا بتونیم همچنان خدمتگزار شما باشیم از نبض وطن. دوست خوبم، این نگاه منفی، یعنی دقیقاً موضوع این که من خستم و میدونم که شما خسته نیستید و سر حال و قبراق دارید برنامه ما رو گوش میکنید، اما این نگاه منفی میتونه روی ارتباط ما تأثیر بذاره. بی‌حوصلگی ما رو دور میکنه از اهالی خونه. وقتی بی‌حالیمون، خسته ایم، باور کنید که خیلی اصلا رغبتی ندارن حتی با ما حرف بزنن. از کار خستم، از روزگار خستم، از خونه خستم، از بچه ها، از همسرم، از محیطی که مجبورم هر روز تحمل کنم. این حرفا کدومه؟ شما قوی هستید، شما ساخته شدید برای اینکه بجنگید با سختی ها. فکر نکنید که دارم شعار میدم. تک تک ما و بر بچه های همکارمون که اینجا هستن، از اول صبح بیدار میشن، بعضیاشون چند شیفت تا پاس شب زحمت میکشن که اولا روزی حلال ببرن، دوما خدمت کرده باشن به هموطن، سوما شغلشه، کارشه، بابت کاری که میکنه حقوق میگیره، بله، اما سعیش بر این روزیش حلال باشه، حالش خوب باشه، این حال خوب رو با دیگرون تقسیم کنه. بیایید حالمون رو خوب کنیم و هر چقدر خسته ایم بگیم نه، من قویم. بله، شما خسته، یه ضرب المثل هست میگه تا رنج نبری گنج نبری. بایستی سختی کشید، بایستی سعی کرد. تکرار جمله من خستم حافظه و دقت ما رو هم کم میکنه. ممکنه بیشتر فراموش کنیم، اشتباه کنیم یا برای تصمیم گرفتن زمان رو از دست بدیم. خواهش میکنم خستگی ناپذیر باشید. وقتی شما خلاق باشی، آدم خلاقی باشی، سرحال میشی. وقتی آدم خلاقی باشی، ایده‌های نو میدی، ذهنت فعال میشه، مشکلات رو از سر راه بر میداری و هدفهات در حقیقت یک به یک به تحقق میپیوند. خب تو خونتون، اطرافتون، تو اقوام قطعا سالمند دارید دیگه. دیدید وقتی پلشون میشینیم چقدر قشنگ با آرامش با آدم نگاه میکنن، با آدم صحبت میکنن. از قدیم میگن، از سختی هاشون میگن، ولی میگن در پس همه این سختی ها قطعا یه آسونی هست. حالا اتفاقا در بخش روانشناسی که ارتباطمون با آقای دکتر محمد مهدی مقدمنیای عزیز، دکترای روانشناسی بالینی، عضو هیئت علمی دانشگاه برقراره، میخواییم درباره سالمندان صحبت کنیم. این که اصلا اهمیت ارتباط اجتماعی در سالمندی چی هست و چه تأثیری داره؟ آقای دکتر سلام و درود بر شما.
ممنونم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم
قربانی
و تمامی شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خدمت از ماست. آقای دکتر مقدم نیا، نیاز به معاشرت دوستانه و خانوادگی در سالمندان موضوعی که میخواییم شما نسبت بهش ما رو آگاه بفرمایید.
ببینید، ما انسان ها از ابتدای تولد تا پایان زندگیمون به ارتباطات اجتماعی نیازمندیم، ولی خب تو سالمندی این نیاز شکل معمولا عمیق‌تری به خودش میگیره، به خاطر اینکه نقش های اجتماعی تو اون سن تغییر میکنه. حالا بازنشستگی، مستقل شدن فرزندان، از دست دادن بعضی از دوستان، همکاران یا حتی همسر، باعث میشه بعضی اوقات دایره ارتباطات اجتماعی سالمندان کوچیک‌تر بشه. حالا یکی از روانشناسا به اسم آقای اریک اریکسون معتقد بود آخرین مرحله زندگی انسان‌ها مرحله‌ای به اسم انسجام در برابر ناامیدی.
بله.
می اومد افراد رو به مراحل و دوره‌های مختلف تقسیم بندی می‌کرد. میگفت سالمندان تو این دوره گذشته زندگیشون رو میان مرور می‌کنن. اگر احساس کنن هنوز برای خانواده و جامعه‌شون ارزشمندن، به یک آرامش و یک رضایت خاطر می‌رسن. ولی اگر احساس تنهایی، ترک شدن یا بی‌فایده بودن داشته باشن، احتمالا ناامیدی و انزوا توشون بیشتر میشه. فرض کنید یک مادر بزرگی هر روز برای نوه‌هاش قصه تعریف میکنه، یا حالا پدر بزرگی که همه منتظر شنیدن تجربه‌هاش هستن. خب این آدم فقط سرگرم نشده، بلکه احساس میکنه هنوز نقش مهمی تو
مفیده. بله،
هنوز مفیده و همین حس یکی از نیازهای اساسی روان انسانه. اینجوری میشه که روابط بین فردی و اجتماعی یکی از ضروریات توی دوره سالمندی.
بسیار متشکرم جناب دکتر مقدم نیا. با طرح این سوال، البته من حسم اینه که بخشی از پاسخم رو در لحظات پیشین طی فرمایشاتتون دریافت کردم، اما ملوصف مناسب ترین فعالیت های اجتماعی برای سالمندان عزیزمون چی هستش؟
ببینید، نکته مهم اینه که فعالیت اجتماعی فقط بیرون رفتن یا مهمونی رفتن و اینها نیست. هر کاری که باعث تعامل میشه، احساس مفید بودن و ارتباط با دیگران بشه، ارزشمنده. حالا به طور مثال شرکت توی یک سری کلاس‌ها یا شروع یک سری آموزش‌ها، مثل آموزش‌های هنری یا حالا تو زمینه‌های دیگه، به شدت میتونه کمک کننده باشه و مغز رو فعال نگه داره. به خاطر اینکه از لحاظ علمی ما بعد از سن 30 سالگی روزانه 100 هزار تا نورون یا سلول عصبی از دست میدیم. یعنی مغز ما بعد از 30 سالگی آروم آروم شروع میکنه به کوچیک شدن و این روند ادامه داره. حالا ما با یادگیری های جدید و آموزش هایی که میبینیم شروع میکنیم به نورونزایی، یعنی ایجاد نورون های جدید، که این از بسیاری از مشکلات شناختی و مغزی جلوگیری و پیشگیری میکنه. بنابراین یک سری آموزش‌ها هم روابط بین فردی اجتماعی رو تقویت میکنه و هم که خب بالاخره باعث نورونزایی توی مغز میشه. یا حضور که گروه های داوطلبانه مثل کمک به خیریه ها، آموزش تجربه های شغلی به جوانترها یا مشارکت تو فعالیت های فرهنگ سراها، سراهای محله، مساجد، اینها به شدت میتونه کمک کننده باشه. پیاده روی های روزانه با یکی از دوستان یا همسایه ها، چون هم توش تحرک هست و هم گفتگو توش هست، و داشتن یک برنامه ثابت خانوادگی حالا مثل شام جمعه یا تماس تصویری با بچه ها، این نظم حس امنیت و تعلق هم ایجاد.
بسیار متشکرم. و آخرین سوال ما، اثرات مثبت روانی ارتباط اجتماعی توی سالمند. آقای دکتر مقدم نیا، من خودم سالهای سال با یک سالمندی زندگی میکردم، پدر همسرم، که همیشه از تجاربشون لذت میبردم. یعنی حسم، حالا بذارید بگم مثلا یه چند تا گذر از اتفاقات. هر وقت که به آقا جون میرسیدیم، با اینکه کنارش بودیم ما، یعنی در طبقات مختلف زندگی میکردیم، دوست داشت پیشش باشیم. وقتی در آغوشش میگرفتیم و ایشون رو میبوسیدیم، میدیدیم محکمتر ما رو بغل میگیره. بعد من از یک عزیزی سوال کردم که در این حوزه دانشی داشتن، گفت ببین سنسورهای سطح پوست، گیرنده ها، بذاری تصدیق کنم، گیرنده های سطح پوست یک سالمند تحلیل میره. وقتی میخواید در آغوشش بگیرید، نه اینکه جوری باشه که خیلی قوی ببینیدش و مثلا بزنید استخونش رو بشکنید، نه، ولی بذارید یه جوری ایشون رو ببوسید یا در آغوشش بگیرید که حس نکنه فقط خواستی از سر خودت این داستان و این حرمت رو، این نوازش و محبت رو باز کنی و بری. حالا میخوام همین اثرات مثبت و بار روانی ارتباط ما نسبت به سالمند و اجتماع نسبت به سالمند رو برای ما تشریح بفرمایید. پرحرفی کردم، ببخش.
نه، خواهش میکنم، نظرات بسیار ارزشمندی بود. علاوه بر این مواردی که گفتید، ببینید یک سری خاصیت ها و مزایایی هم داره که میتونه کمک کننده باشه. مهمترینش اینه که احساس امنیت روانی اون سالمند بیشتر میشه.
بله.
وقتی آدم بدونه کسانی هستن که بهش اهمیت میدن، کسانی هستن که بهش توجه میکنن، نگرانی ها و استرس های روزمره راحت تر مدیریت میشن. البته من این رو هم داخل پرانتز بهتون بگم که هیچ موقع به یک سالمند این حس رو ندید که مستقل نیست و نمیتونه کاراش رو انجام بده. یعنی در کنار این که کمکشون میکنید، همراهشون هستید، کنارشون هستید، این حس استقلال هم باید حتما بهشون
داده بشه.
این خب عزت نفسشون هم تأثیر مثبت داره. دوم این که ارتباط اجتماعی باعث همونجور که گفتیم تقویت عزت نفس میشه. وقتی سالمند نظرش پرسیده میشه، تجربه ها شنیده میشه یا ازش کمک خواسته میشه، این پیام رو دریافت میکنه که من هنوز ارزشمندم.
باریکلا.
دوم این که
دیده میشن.
معاشرت ذهن رو فعال نگه میداره. تعریف کردن خاطرات، یادآوری اسما، گفتن، خندیدن، شوخی کردن، نوعی تمرین شناختی و به حفظ عملکرد مغز و حافظه
کمک
میکنه. و نکته آخر این که ارتباط اجتماعی حس امید ایجاد میکنه. سالمندی که برای دیدن دوستش یا حالا نمیدونم برای دیدن نوه ها برنامه داره، هر روز با انگیزه بیشتری از خواب بیدار میشه. در واقع میتونیم بگیم که ارتباط فقط تنهایی رو کم نمی کنه، بلکه به زندگی اون سالمند معنا و هدف میده. و در پایان شاید لازم نباشه حالا ما بخوایم همیشه هدیه های گرون قیمت برای سالمند بخریم. گاهی با ارزشن این هدیه چند دقیقه گوش دادن، یه تماس
دیدنشون، حتی
دیدنشون، یه فنجان چای کنار اونهاست، چون سالمندان بیشتر از هر چیز دیگه به این نیاز دارن که احساس کنن هنوز دارن دیده میشن، شنیده میشن و جای مهمی تو قلب خانواده هاشون دارن. این هم احساس امنیت بهشون میده، هم احساس تعلق میده و از طرفی رو عزت نفسشون تأثیر مثبت میذاره. مجموع همه اینها باعث میشه که سالمندان تو این دوره همونجور که گفتیم به انسجام خود برسن در مقابل ناامیدی که آقای اریک اریکسون ازش یاد کرد.
دوست عزیز آقای دکتر، گفتن من بازنشسته هستم، مریم بانو سالمند و بازنشسته فرهنگیم، گفتن تنهایی آزاردهنده است، یه جوری انگار جبر روزگار. اگه کوتاه یه واژه امید بخش به ایشونم بگید من متشکرم.
ببینید، ما بیشتر از این که خب خود تنهایی مهم باشه، احساس تنهاییه که مهمه.
بله.
قاعدتاً یک سری روابط بین فردی باعث میشه این احساس تنهایی کمتر بشه، و از طرفی سالمندی پایان یا حالا پایان دوره زندگی نیست، بلکه بخشی از در واقع اون مراحل زندگیه. مثل یک میوه میمونه که حالا تازه به ثمر نشسته و ما میخواییم ازش استفاده بکنیم. بنابراین اگر از نگاه دیگه‌ای به این دوره نگاه بکنیم و توجه بکنیم، احتمالاً سالمندی قشنگ‌ترین تجربه زندگی یک انسان هست.
متشکرم.
در کنار حالا سختی‌هایی هم که ممکنه داشته باشیم.
بله، خیلی ممنونم، سپاسگزارم دکتر مقدم نیا، شما رو به خدا میسپارم.
ممنونم، خدا نگهدار.
متشکرم.
ازت خبر بیارم، که تموم بشه تنهایی، کم مونده که ماهو فقط وسط بیارم پایی. نمیدونی من این روزا چقدر باهات حرف دارم، چشمات که هست ماهو میخوام از آسمون بردارم.
البته این ترانه پخش شد برای اینکه بگیم ما یه جورایی از صنعت تضاد می‌خوایم استفاده کنیم، و حواستون باشه تمام خستگی خواننده فقط برای این بود که بگه من سعی و تلاشمو کردم که اتفاقات خوب رو پیشکش عزیزی بکنم. به هر جهت ساعت 11:28 دقیقه است. مصرف بهینه آب رو فراموش نکنید، روزا داره گرم و گرم‌تر میشه. اگر بیرون میرید با خودتون یه بطری آب همراه داشته باشید تا خدای نکرده گرم و زده نشید. از اون طرف مراقب آبهایی که بایست به اندازه مصرف بشه باشید. انرژی محدوده، چه بخواییم چه نخواییم. از شما پرسیدیم که اگر خدای نکرده خسته باشید و این واژه رو خرج کنید چقدر دل سرد میشید. آقای جزایری گفتن خدای نکرده دچار یه حادثه یا بیماری که بشی میفهمی خستگی یعنی چی. یعنی خستگی ناپذیر باش، قوی باش، خوب باش، بعد خدا رو شکر. خیلی متشکرم از شما و از همه شنوندگان عزیز که تا این لحظه همراه ما بودن. 937-798 از ما تعریف و تمجید کردید از برنامه. دست مریضات به شما که شنونده ما هستید. و اما فراموش کنیم نه به پلاستیک. پلاستیک یه جوری شده همسایه دیوار به دیوار همه. اصلا اومده تو خونه همسایه کدومه؟ بدون اینکه بهش خوش آمد بگیم این کارو کردیم. لطفاً با ملاحظه پلاستیک استفاده کنید. این کیسه های پارچه‌ای اگه قدیما چیکار می‌کردن؟ یه خورده بیشتر مراقب طبیعت باشیم. برای حفظ و صیانت از طبیعت کوشا باشیم.